یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، حتی به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو اما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این جناح هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به پویش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع، واریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999999 به نام جمعیت هلال احمر و در گروه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه ی آیه غم.
الله الله تو بلایی بر زیفان یا الله.
قصر ها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکم اشکاف نشین. در جواب یک ندا، خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش. خلق بیدار شدند، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو بلایی بر زیر کن یا الله.
همه آماده رزم، بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز بیا بس تو جهان، کشتن بی به بد نهان، رسالت محمد است بر دو جهان. علم
زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش براب.
الله الله تو فنایی بر زیفان یا الله.
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نه مسلسل نه تفنگ چاره کار نکرد. رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست، عین خون شهدا همه بر گردن ماست.
الله الله
سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن.
از بحش که جان ندارم،
به خیالم اینجا چیزی گرفتارم کرده. دالاش باز خاطرت میرزا و دخترش اینجا بایستدن، اما این باید باز خاطر دل خودم.
اما آخه
نرو داشت مکزم، مگه تو خودت نگفتی این مملکت واسه هممونه؟ من دختر میرزا رو بدون این آب و خاک نمیخوام. حاجی حاضری تا آخرش با دست.
یه ایرونی رو زدم، یه هموطن منو به حق زدم، یا به ناحق به من مربوط نیست.
رقمت نمازی کرد
ایرونی رو آموز منه.
در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده.
ماییم و نوای بی نوایی. بسم الله اگر حریف ماییم.
همه چیز درباره سینما.
سینماگرا.
به نام خدای مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم به سینماگرام رادیو نمایش، خیلی خوش آمدید. ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم، خوشحالم که امشب هم همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم. از برج میلاد در کنار شماییم، 43 جشنواره فیلم فجر. امیدوارم خوب باشید. تلاش میکنیم در برنامه سینماگرام، ویژه برنامه سینماگرام، شما رو در جریان چند و چون 43 جشنواره فیلم فجر قرار بدیم. امروز هم مثل روزها و شبهای گذشته در جشنواره 4 فیلم اکران می شود. میگم می شود چون فکر کنم هنوز فیلم آخر به پایان نرسیده. یه اکران ویژه هم البته داریم که اون خارج از مسابقه است. فیلم هیجان انگیزی هم هست امشب، رکسانا ساخته آقای پرویز شهبازی، که به خصوص زمان معرفی نماینده ایران به اسکار خیلی نامش شنیده شد و من خودم خیلی مشتاقم که تماشاش کنم. راجع به این آثار بیشتر صحبت میکنیم، دوستانی در کنار من خواهند بود که نظرشون در مورد این آثار میتونه شنیدنی باشه. امروز فیلم کفایت مذاکرات به کارگردانی سهیل موفق و تهیه کنندگی سید ابراهیم آمریان اولین اثری بود که به نمایش در اومد در سینمای رسانه. مهران غفوریان، محسن کیایی، ایمان صفا، رویا میرعلمی، المیرا دهخانی، محمد رضا داوود نژاد، قدرت الله ایزدی، حدیث فولادبند از جمله بازیگران کفایت مذاکرات هستند و باید بگیم یک فیلم مناسب گیشه. در خلاصه داستانش اومده که این چیزا تو سریال‌های ترکی هم قفله. حالا دیگه چه اتفاقی میفته در این فیلم و قصه چیست نمیدونم، چقدر شما رو میتونه ترغیب کنه که تشریف ببرید برای تماشاش، ولی احتمالاً اسامی بازیگرها و اینکه آقای آمریان هم بالاخره تهیه کننده کارو کارشو بلده باعث میشه گیشه خوبی داشته باشه حداقل این اثر اگر اکران بشه. در سینمای رسانه اونطور که من دنبال میکردم خبرها رو خیلی مورد توجه قرار نگیره. فکر میکنم نشست خبریش رو هم ما داریم، میتونیم الان با هم بشنویم و بعد از اون راجبش کمی گپ بزنیم.
ما همه یه تلاشمونو میکنیم از هر آن چیزی که دستمایه نداریم کار کمدی بسازیم، یعنی از هر آن چیزی که نمیتوانیم. ما نمیتونیم با مشاغل شوخی کنیم، نمیتونیم با آدم‌های خاصی شوخی کنیم. ما خیلی خطوط قرمز داریم توی کمدی و باز با همه این تفاصیل تمام سعیمون رو میکنیم، با همه این محدودیت ها تمام سعیمون رو میکنیم که به اندازه کافی جدی کمدی بسازیم.
سعی بر این بود که روایت این فیلم درست باشه، یعنی از هر گونه پرانهای عجیب و غریب و نورهای عجیب و غریب پرهیز کنیم که بتونه قصه به درستی دیده بشه و شنیده بشه. و خب در این حال از پنانهای متنوع هم خیلی استفاده کردیم، به خاطر اینکه توی استوری بورد ها آقای موفق خیلی سعی داشتن که در واقع ریتم کار حفظ بشه، تختی پنانها برای همین زیاد بود، یه مقداری هم در واقع این به سختی کار ما هم اضافه میکرد با توجه به اینکه دو دوربینه بودیم و آقای درزی هم در واقع دوربین دوم ما بود، برای همین خیلی کار رو برای ما سخت میکرد.
اصلا مطرح کردن معضلات اجتماعی در قالب کمدی من فکر میکنم اتفاقا خیلی جوابه، چون که حداقل دیده میشه، چون خیلی کارهای اجتماعی هم داریم که کمتر دیده میشن. حالا مقصرش البته من نیستم، همه فکر میکنم منم، ولی ما داریم یه جورایی این معضلات رو میاریم توی قالب کمدی که بیشتر دیده بشه و پرداخته بشه.
خیلی خوشحالم که بعد از 7 سال در جشنواره فجر حضور دارم. فراموش کرده بودم این فضا رو، این جو رو. من اصلا کلن فضای کار هنری، چه اجرا باشه، چه بازیگری باشه، چه نویسندگی باشه، در هر کدومش فقط تمام تلاشم رو میکنم که اون کاری که به من دادن رو به درستی انجامش بدم.
فیلم کمدی تو ایران از 1000 لایه باید بگذره. مگه الکی فیلم کمدی رو اکران کردن، الان به جشنواره رسوندن. من اصلا ناراحت نیستم از این که تو این فیلم بازی کردم، خیلی هم راضیم، چون در کنار بچه‌هایی بودم که همه‌شون از ته دل مایه گذاشتن برای این کار.
من سعی میکنم به خاطر اینکه احساس میکنم خانواده‌ها باید در کنار هم فیلم رو ببینن، فیلم های از شوخی های دم دستی یا اسمش رو شما گذاشتین لودگی یا حرفای بد، به هر حال چیزی که برای خانواده خودم نمیپسندم برای خانواده های مخاطبین هم نپسندم و نپسندیدم.
من واقعا از سلامتی من میذارم بیشتر کمدی مینویسم به امید روزی که واقعا شرایط جوری باشه احساس بکنیم اینقدر هیجان و دلهوره دیگه کم داریم که اصلا بریم کار ترسناک بسازیم. ولی وقتی ما داریم توی فیلم ترسناک زندگی میکنیم به نظرم همین کمدی بسازیم فعلا بهتر.
تو سفر فیلم نامه رو خوندم و ولی اولش با آقای آمریان گفتم اوکی، قراردادمون هم بستیم، رفتم سفر برگشتم اومدم دیدم نقشه حاضر و آماده، رسیدم خدمت شما، تمام تلاشمو کردم که اون کمیت رو با کیفیت پر کنم. امیدوارم که تونسته باشم.
کمدی ما الان ببینین خیلی توی کمدی سینمای ما و سریال های ما دارن تلاش میکنن، باید فرصت بدیم. کمدی خیلی سخته، خیلی کار کمدی سخته.
البته که نقشای جدی هم خیلی بازی کردم، ولی خودم دوست دارم که یک بازیگر کمدی باشم، یک کمدین خانم باشم که توی این حرفه فعالیت میکنه. و اگر بتونم خنده‌ای به لب کسی بیارم واقعا برام ارزشمنده.
یک زیرزمینی داشتیم توی این خونه، یعنی یک زیرزمینی باید می‌داشتیم، ما اون رو نداشتیم. ما یک سازه ساختیم مهندسی شده، گود برداری کردیم، اون زیرزمینی که توی فیلم هست ما اون رو ساختیم، اون اصلا وجود نداشت. خونه رو کامل دیواراش عوض کردیم، فقط دست به ستونای خونه نزدیم، تمام آبجکت هایی که توی خونه بود تغییر کرده، اکسسوارها بعضیش ساخته شده.
کفایت مذاکرات، عنوان اولین فیلمی که امروز در سینمای رسانه به نمایش در اومد. نشست خبریش رو با هم دیگه شنیدیم و حالا محمد رضا ایمانیان در کنار من، خبرنگار و کارشناس فرهنگی و هنری. محمد رضا جان سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. فکر میکنم در مورد کفایت مذاکرات باید بگیم که کفایت مذاکرات از اونجایی که
کفایت این شکل کمدی ها،
واقعا از اونجایی که فیلمی بودش که برای خودم جای سوال داشت که خب چرا باید این فیلم در جشنواره فیلم فجر باشه، نه از اون جهت که در جشنواره فیلم فجر فیلم کمدی نباید باشه، از اون نظر که این دست فیلم ها اصلا فیلم های مختص جشنواره ها نیستن.
بله.
اصلا ساخته نشدن برای اینکه بیان در یک رقابت هنری و در یک به نوعی رویداد و فستیوال هنری شرکت بکنن، در یک جشنواره هنری شرکت بکنن. فیلمی هستن که مختص گیشه ساخته شدن، برای گیشه ساخته شدن، مطمئنن مخاطب خودشون هم دارن، اتفاقا گیشه پرباری هم خواهند داشت، اما فیلمی نیستن که در جشنواره قابل نقد و بررسی باشه. به اضافه این که بعضی از این دست فیلم ها برای خودشون اتفاقا حجمه رسانه‌ای میخرن، کما اینکه برای فیلم آنتیک دقیقا همین اتفاق افتاد. فیلم آنتیک موقعی که اکران شد در جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه، بلافاصله یه سری حجمه ها در موردش اتفاق افتاد، در صورتی که اگر مستقیم برای اکران عمومی میرفت شاید این فشار رسانه‌ای کمتری بود. فیلمی بودش که به نظر من فیلمنامه قوی نداشت، از پتانسیل بازیگراش به اندازه‌ای که اونها پتانسیل داشتن استفاده نتونسته بود بکنه.
بله.
و مختص گیشه بود، اما عوامل فیلم پشت این داستان که ما داریم برای زنده نگه داشتن سینما فیلم میسازیم، ما برای اینکه چراغ سینما روشن بماند، مردم باید حال دلشون بهتر بشه، باید روحیهشون بهتر بشه، پشت این چیزهایی که خیلی هم خوبه، خیلی هم درسته، یه مقداری ضعف‌ها رو سعی می‌کنن بپوشونن. مگه هنوز
ذره‌ای فکر نکنید سود خودشون هم براشون اهمیت داره، فقط برای روشن موندن چراغ سینما و دل مردم.
همین رو می‌خوام بگم، مگر با هنوز بعد از دیدن اجاره نشین‌ها مگه ما حال دلمون بهتر نمیشه؟
بله.
مگه بعد از دیدن فیلم دختر شیرنی فروش یا عینک دودی یا حتی مثلا فیلم‌های یه مقدار بیایم جدید،
ورود آقایان ممنوع،
ورود آقایان ممنوع، حتی جدید فیلم مثلا بارکد یا از این دست، مگه حالمون یه ذره بهتر نمیشه؟ با وجود این که حتی ما میگیم مثلا فیلم‌های این چند سال اخیر از نظر کمدی ببینید هیچ وجه عمیقی نداره. این که ما یک موضوع اجتماعی رو بیاریم دستمایه کمدی بکنیم و بعد پشت این پنهان بشیم که خب ما موضوع اجتماعی در قالب کمدی بیان کردیم، چون در اجتماعی نمیشود روک و راست راجبش صحبت کرد، اینا اینها یه ذره پنهان شدن پشت ضعف فیلم‌ها احساس می‌کنم.
نپسندیدی فیلم رو؟ یه نکته، حالا چون در مورد سطح جشنواره صحبت کردی و اینکه برخی آثار اصلا در شأن جشنواره فجر نیستن، به نوعی فهوای کلام تو این بود، چون آقای گبرلو چند شب پیش مهمان ما بود اینجا عضو هیئت انتخاب، همین نکته رو ما مطرح کردیم. آقای گبرلو گفتن که ما باید 33 اثر انتخاب می‌کردیم، آیین‌نامه به ما اینو میگه، آیین‌نامه هم نمیشه تغییرش بدید و این بضاعت سینمای ما است، یعنی از بین آثاری که به ما ارائه شد این 33 تا بهتر بودن،
میشه مخالفتی بکنم،
ولی این بضاعت سینمای ماست، باید بریم. حالا اگه میگین این بده، بریم سراغ کسایی که متولی فرهنگ و هنر این مملکت بودن در گذشته و این الان نتیجه کارشونه.
یه مخالفتی بکنم، این جشنواره 43مین جشنواره فیلم فجره، عنوان فجر رو داره، در آیین‌نامه گفته شده این تعداد فیلم، آیا ما باید در جشنواره 33 فیلم داشته باشیم که 4 تاش خوب باشه بقیه‌اش متوسط رو به پایین باشه، مداوم هر روز راجع به این فیلم‌ها بگیم که این فیلم‌ها ضعیف بودن، بد بودن و شأنیت کلمه فجر رو به واسطه کمیت خراب بکنیم و کیفیت رو ازش بگذریم.
میگه آیین نامه رو تغییر میدادن.
اصلا نه، ما میتونیم 10 تا 15 تا فیلم متوسط رو به بالا داشته باشیم که هر روز که اینجا شما در رسانه‌های مختلف راجعشون صحبت می‌کنی، مداوم اعتبار کلمه فجر.
بعد آیین نامه رو تغییر بدن دیگه.
به قول شما میشه حتی یعنی آیین نامه گفته سقفش 33 تا.
نه گفته باید 33 تا انتخاب بشه.
اگر هم باید 33 تا، من برای خودم سوال میشه اگر بعضی از این فیلم‌ها جزء فیلم‌های شاخص هیئت انتخاب هستن، بقیه فیلم‌ها پس چی بودن؟ یعنی اونا رو با آدم تصور میکنم پس دقیقا چی ساخته شده؟
همینو میگن، یعنی میگن واقعا بذاعت سینمای ما الان اینه باید بپذیریم.
و بعد جالب اینه ما یه سری فیلم ها داریم تحت عنوان اکران ویژه خارج از مسابقه الان داره اکران میشه. اگر اینها امکان اکران داشتند پس میتونستن در مسابقه هم حضور داشته باشن. اتفاقا فیلم های کیفیت مناسبی هم تقریبا هستن، اونها چرا در ویترین پس بخش مسابقه نیستن؟ و بعد مشکلم با یه چیز دیگه هم هست، دوستانی که تو حوزه انیمیشن کار میکنن، دوستانی که تو حوزه مستند کار میکنن، جشنواره مستقل دارن، اعتبار فنی جایزهشون از اعتبار فنی جشنواره فیلم فجر بیشتره به واسطه اینکه تخصصی ان.
چرا باید
چه اصراری برای ما داریم که حتما انیمیشن باید باشه؟ و امروز یکی از کارگردانان انیمیشن پسر دلفینی دو صحبت کرد، گفت اگر فیلم منو در حوزه‌های فنی مثل موسیقی، تدوین، نمیدونم فیلمنامه داوری نکنین، من اعتراض میکنم، فیلمم از جشنواره در میارم.
عجب. خب حالا که رفتی سراغ پسر دلفینی دو، یه رفت و برگشت داشته باشیم، بعد راجع به این اثر هم صحبت کنیم که همین امروز اکران شده. آقای بهامیر عزیز دوست خوبمون به ما پیوست، به سلام میکنم، خوش اومدی قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
مخلصیم.
این چپی بود زدی بیاده
حالا قراره با این کیفیت نزدیک دیده بودی.
پسر دلفینی دو بعد از پسر دلفینی در ادامه سری نخست، حالا این فیلم انیمیشن سینمایی اینجا به نمایش در اومد و آقای بهامیر میدونم که پویا نمایی رو خیلی جدی دنبال میکنه. چطور بود؟
خوب بود، انیمیشن خوبی بود و حالا امسال دوتا انیمیشن خوب در حوزه حالا کودک نوجوان داریم که خب هم افسانه سپر و هم دعوا پسر دلفینی دو. پسر دلفینی دو خب چون قسمت یکش سالهای گذشته اکران شده، احتمالاً در اکران عمومی خیلی موفق تر باشه، چون به هر حال کودکان با این شخصیت خوب گرفتن، میشناسنش، کار تبلیغاتی خوبی هم قبل از این شده و احتمالاً این اثر هم مثل همون پسر دلفینی یک فروش خوبی داشته باشه. از این بابت میتونم بگم اثر خوبیه، یعنی حداقل خانواده ها خیلی راحت میتونن برن انیمیشن رو ببینن، چون رده بندی سنیش هم احتمالا مثبت 10 سال باشه و خب برن و همراه فرزندانشون اثر رو ببینن.
اتفاقا امروز هم در سینمای رسانه ما دیدیم یه سری استندهای تبلیغاتی اومده بودن، تیم پسر دلفینی دو نصب کرده بودن و عرضم بله. روزن سعی کردن این روند تبلیغاتی از همین سینمای رسانه دست داشته باشن و یکی از جنبه‌هایی که اصرار داشتن حتما در جشنواره باشن این بودش که خب یکی از شروط نانوشته اکران نوروزی که امسال به واسطه تقارن با ماه رمضان از 8 اسفند ماه شروع میشه اینه که توی جشنواره باشی.
اولویت دارن جشنواره.
بله اولویت دارن. حالا یه قانون نانوشته ایه که هیچ جا قانونی نیست، ولی به هر حال اولویتی که معمولا سینمادارها و دفاتر پخش حساب میکنن اون فیلمی که در جشنواره بیشتر مورد استقبال قرار میگیره برای اکران نوروزی هم در نظر بگیرن، چون یکی از زمانبندی های مناسب اکران فیلم ها همین اکران نوروزی، گرچه که در طول دو سه سال اخیر یه ذره اینجوری نبوده و کمتر اتفاقا استقبال شده. حالا باید ببینیم امسال چه اتفاقی.
تو کار پسندیدی؟
اتفاقا من خیلی موافق انیمیشن هستم و پویانمایی به اصطلاح، ولی میگم اعتقادم بر اینه که اصرار بر حضور انیمیشن ها در جشنواره فیلم فجر و اصرار بر این که ما را همتراز با فیلم های معمول داوری و قضاوت بکنیم احساس می‌کنم اصرار اشتباهیه.
این روال هست مثلا توی اسکار این اتفاق میفته؟
در طول چند سال اخیر این اتفاق افتاده، حتی ما داشتیم فیلم هایی که مثلا همین ربات وحشی جزو آثاری هستش که اتفاقا در با همتراز با فیلم های رئالیستی و فیلم های معمول سینما در اصدار داوری میشه، اما احساس من اینه که یه ذره قابل قیاس نیستن چون اصلا فضاشون متفاوته.
این نکته که گفتن درسته، اینا بخاطر رده‌بندی سنیه. یعنی یه موقع ما انیمیشن داریم که خب برای مخاطب بزرگساله، اون رو میتونیم به عنوان یک فرم هنری بیاریم در کنار فیلم‌ها اکران بکنیم و بگیم خب با توجه به داستان که فضای بزرگسالانه‌ای داره، برو و حالا در کنار فیلم‌ها اکران بشو، یا مثلا تو جشنواره شرکت
مثل جولیت و شاه.
اما یه سری آثار هستن خب مثل پسر دلفینی، مثل افسانه سپر، اینا میتونن در واقع جشنواره کودک نوجوان شرکت بکنن و اونجا هم اتفاقا اعتبار خیلی خوبی داره و بعدش هم حال چون مجموعه تخصصی برای کودک و نوجوانه، حتی داوریش هم میتونه خیلی بهتر اتفاق بیفته، چون داره توسط بچه‌ها اتفاق میفته و اتفاقا وقتی از اونجا هم بیاد بیرون در هر جشنواره معتبر دیگه هم بره بهش میگن که خب تو در یک جشنواره معتبر کودک و نوجوان در واقع شرکت
کردی. اینو شاید حالا البته بهش اگه نیمه پر لیوانو بخوایم نگاه کنیم، بگیم مسئولان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد میگن آقا پویانمایی الان توی کشور ما نوپای به نوعی و اینجا یه فضایی برای در واقع تبلیغات این اثر در اختیارشون قرار بگیره، جشنواره فجر یه جایی باشه، یه فرصتی که حالا بیشتر دیده بشن و جا بیفته این ژانر و این شکل از فیلم سازی در کشور ما. به نظرم از این جهت اگه بهش نگاه کنیم،
حتی اگه از این جهت هم نگاه کنیم، کلی امکان تبلیغاتی وزارت ارشاد میتونه در اختیار این دست فیلم ها یا آثار مستقل سینما ایران که شاید از بودجه ها و کمک هزینه های دولتی استفاده نمی کنن، نهادها، ارگان ها حمایت مالی ازشون نمی کنن، حداقلش اینه که وزارت ارشاد از اونها حمایت تبلیغاتی بکنه، بتونن آثارشون رو با یه مقدار امکان تبلیغاتی بهتری به جامعه هدف مخاطبشون معرفی کنن. اما اینکه ما یک فیلم انیمیشن به قول دوستمون با رده‌بندی سنی مشخص رو بیاریم در کنار یه سری فیلم‌های بزرگسال و بعد عواملش توقف، به خصوص عوامل فنیش، میگن خب فیلمنامه ما هم همون فیلمنامه باید بنویسیم، تازه اگر در سینمای رئالمون استوری بورد یه مدتیه که باب شده، در انیمیشن که سال‌هاست باید استوری بورد حتما باشه، موسیقی داره، نمیدونم دیالوگ نویسی داره، کارگردانی داره و حتی بعضی مواقع سخت‌تر از فیلم‌های رئالیستی است، خب پس چرا ما رو بس با همون طراز داوری نمی‌کنی؟ به نوعی خواسته و توقع معقولی، اما میگم به واسطه حضورشون در جشنواره فجر که لزوما این تیتری که به نظر من باز اشتباهه، ویترین سینما ایران، کی گفته فجر باید ویترین سینما ایران باشد؟ ما یک زمانی بود به دلیل اینکه آثار تا در فجر شرکت نمی‌کردن امکان اکران عمومی پیدا نمی‌کردن، نه الان که ممکنه حتی ما متاسفانه به این حد رسیدیم که بعضیا با این مانور تبلیغاتی میگن که فیلمی که در جشنواره فجر حضور نداشت یا شرکت نکرد، این میشه واژه و تیتر تبلیغاتیشون. یعنی ما به این سطح رسوندیم. چرا؟ چون شأنیت فنی جشنواره فیلم فجرمون رو با انتخاب بعضی از آثاری که در کلاس این جشنواره نیستن پایین میاریم و اون وقت عدم شرکت در این جشنواره میشه یه پوز تبلیغاتی.
درسته. چون الان نیمی از جشنواره تقریبا سپری شده و این بحث هم حالا راه افتاد در سینماگرام، از کلاس جشنواره گفتی، الان کلاس جشنواره از سال گذشته خودش بالاتر یا پایین‌تره به نظرت؟
نمیتونم قضاوت کنم از اونجا که سال گذشته من در جشنواره در سینمای رسانه نبودم، اما در مورد فیلم ها میتونم بگم یک تلاش نصف و نیمه شده که یه مقدار فیلم های بهتری داشته باشیم،
یا شاید بگیم متنوع‌تر داشته
باشیم، یا به قول شما متنوع‌تر، اما در مورد اینکه حتما بالاتر یا پایین‌تر نمیتونم قضاوت کنم.
بسیار خب، نظر شما چیه آقای بهامی؟
منم چون نبودم پارسال،
کجا بودید پارسال؟
ما صدای زیبای شما رو میشنیدیم، سعی میکردیم از رادیو بفهمیم در جشنواره چه اتفاقی افتاده.
دورا دور بودیم ما.
حالا بس خودم چون سال گذشتم بودم، باید بگم که نه اونقدری واقعا فرقی ندارن با هم دیگه، با توجه به اینکه به هر حال دولت عوض شده، وزیر فرهنگ عوض شده، رئیس سازمان سینمایی عوض شده، ولی اونقدری متفاوت نیست.
دبیر جشنواره
تغییر کرده، اونقدری متفاوت نیست. به صورت امیدواریم که جشنواره حالا در روزهای پیش رو درخشان‌تر بشه. بریم سراغ آثار بعدی بعد از یک رفت و برگشت رادیویی.
بریم سراغ شماره 3 اکران امروز، ناتور دشت.
نه خوبم، چیزی نشد. هر اتفاقی افتاد